اونها اونجوری که در واقع دوستان ما که تو این زمینه در واقع محیط زیست دریایی متخصص هستن میگن اینا ماهیایی هستن که از خلیج فارس در واقع دزدیده شدن دیگه، یعنی گرفته شدن، سید شدن، اومدن الان توی آکواریوم های شهری دارن نگهداری میشن یا توی در واقع ماهی فروشی ها دارن فروخته میشن. این چیزی که آسیب مستقیم داره میزنه به طبیعت ما و ما میگیم چرا ما اینقدر، چرا مثلا 80 تا باغ و بهش باید داشته باشیم ولی یه دونه مرکز بازپروری درست حسابی نداشته باشیم. همین در واقع بغل گوش سازمان محیط زیست مرکز پردیسانه که یه مرکزه که توش خرس گم میشه. شما دیگه تصور کنید جایی که توش خرس گم بشه، دو ماه پیش شما پیش بود دیگه اتفاق افتاد دیگه، شما ببین بقیه داستان چطوریه. و این تازه تهران یک کیلومتری سازمان محیط زیست و جایی که صدها رسانه و خبرنگار هستن، اون 80 تا دیگه، اون 79 تا باغ وحشی دیگه که هستن میرن تو جایی که اصلا شما ها من شما اسمشون نشنیدید و ببینید واقعا چه اونجا چه فاجعه‌ای داره اتفاق میفته.
الان حالا نمیدونم از نظر استاندارد در ازای یا به ازای هر چند حیوانی باید یک دامپزشک وجود داشته باشه؟
ببینید
استاندارد خاصی داره؟
حالا من نمیدونم ولی خب سازمان محیط زیست هر اولا این استانداردها که آدما تعریف کردن، یعنی حتی برای قفس‌ها آدما به اساس منافع خودشون تعریف کردن و حتی سازمان محیط زیست اصلا همون استانداردهایی که خودش گذاشته که خیلی ضعیف و فشله، همون استانداردهای حداقلی هم رعایت نمیشه. اصلا من نمیدونم باغ وحش تو ایران هست که اصلا دامپزشک تمام وقت داشته باشه. حالا اینکه دامپزشک تمام وقت داشته باشه یعنی مثلا دامپزشکی که حالا مدرک دامپزشکی داره، یعنی من دکترای حرفه‌ای دامپزشک اصلا بلده با حیات وحش کار بکنه، اصلا دوره حیات وحش گذرونده، اصلا میشناسه حیات وحشو. ما باز یه ذره بخوایم در واقع به ماجرا نگاه کنیم میبینیم که اون ایران یوز پلنگی که همه میشناسیمش و سه تا توله یوز پلنگ جایی که یکیش در واقع پیروز بود، دو تاشون در بعد به تولد مردن و بعد دوباره ایران خود پیروزم مرد، عملا یکی از صحبتایی که از خود در واقع دامپزشکان متخصص اصول دانش بکنی که حضوران می کنن میگن که سزارگنش به موقع نبوده، سزارگنش خوب نبوده. و یا مثلا عکسش دیدیم که منتشر شده بود تمام موقع توی رسانه ها که چه وضعیتی بود کفه، نمیدونم اون محلی که داشت زایمان میکرد چه وضعیت افتضاحی بود. حالا میخوام بگم که اون وضعیت ایران بود یکی از مثلا 10-15 تا یا شاید کمتر روز پلنگ ایرانی. این رو تعمیمش بدیم به باقی وحشه دیگه کشور ببین چقدر اوضاع میتونه خراب باشه.
بله.
جاهایی که حتی عملا اووردن گونه جدید ارزان تر از هزینه کردن برای درمان یک حیوانه. مثلا توی یک باقی پرندگان عملا وقتی مثلا یه مریضی اتفاق افتاد شاید ارزان تر باشه شما مثلا برید به هر شکلی مثلا از فریدون کنار از جنوب کشور از محلهایی که دوا پرندگان مهاجر میاد شما باید اونجا تهیه بکنید به هر شکلی نسبتا احتمالا برای شما ارزونتر در میرسه بخواید پروتکلای درمانی و سفت بگیرید متاسفانه هیچ نظارتی نیست روش و سازمان محیط زیست وقتی شما نمیتونید نظارت بکنید در جایی نباید مجوز بدید. این خیلی بدیهیه دیگه، وقتی شما مجوز میدید باید نظارت بکنید. به وقتی که سازمان محیط زیست در حداقل‌های مربوط به خودش از آب و خاک و هوا و اینها کمبود نیرو داره، کمبود منابع انسانی داره، کمبود امکانات داره، کمبود پول داره، چرا میاد مجوز میده که بعد همچین داستانی از توش در بیاد؟
بسیار ممنون و سپاسگزارم سپهر سلیمی عزیز، فعال محیط زیست.
خواهش میکنم.
ممنونم که از دغدغه ها گفتید. درود بر تو. خداحافظ.
من دنبال یه طول شیرم. من خیلی اطلاعاتم ضعیفه، نرماده چه فرقی با هم دارم؟
بستگی داره چه نژادی باشه، آفریقایی؟
مال اون آسیایی بودش، مال دوست من آسیاییه.
درسته؟
بعد قیمتش چنده؟ بعد اگر آسیایی باشه؟
100 به بالا.
قیمتش میشه به من بگین؟ من یکی از دوستانم 75 تومن؟ مگه جنسش چه هندیه؟
آره گیرامانه نمیشه میشه گیرامانه.
خب میشه الان قیمت رو من بدین؟ بچه شیر الان حدوداً چقدره؟
۷۵۰۰
اونی که دست ما بودش تو لباسون نگرش میداشین فوت کرده بدم چیکار کنم الان؟
شیر شیر بوده؟
آره غذا بهش ندادیم مرغ جان؟ نه پنج ماهش بود بهش میگفتیم جیگول جیگولی جیگولی بعد دیگه مرغ
چه ماری؟
من مار بوها میخوام.
نه من میخوام بزنم جلو در اتاق مثلا دزموزی چیزی هم اومد ببینه به گرخه. میگم میخوام یه اتاقک درست کنم براش جلو در ورودی، دزموزی چیزی هم اومد ببینه به گرخه دیگه نیاد.
معمولا دوزم مار رو میترسن، میخوایم کرکودیل بدم کامل دیگه تو نهیم.
جدی کرکودیل هم داریم؟ آره
یه اتفاق هم دارم سازم.
چنده؟
یه نه وقتی بازار کرده دیگه هم برای فروش نداریم.
چنده؟
کچی که 50 سانت.
خب 50 سانت که آقا معمولا که دیگه کرکودیل نیست.
فلان کرا میدونی
چیه؟ چی؟ تانا کرا؟ تانا کرا؟ ماره آره یه جور ماره.
نه به مار اینجا به اسم روتل میشتن.
آه از این روتل گنده ها یا اول
فرد همونه، ولی الان سایزه ریزه شده دارم، ولی اونا هم درده شخم و خوبی حیبونه خیلی خفن و خاص و لاکچری.
این تیپای آلپاچینا هم باید بزنی دیگه مدلی. ای مثلا هم
یا
آقا اینا گوش نشون بشه خود ما رو میخورن. مطمئن این خود ما رو نمیخوره یا قاطی کنه حیوانه دیگه، حالیش نمیشه که یا به پر آدم بخوره.
برو خود اینو زیاد به پیشانده بکنم دو با قول من رو بزرگ بشه زیر سخت، ولی قابلش این دارانتولا مار اینو هیچ اینو بیش مشکل نداره.
باش آقا شیر هم داری دستی چه با حالی
میشه؟ شیر چه وقتش توی اخبار گفتش هم دارم دیدی یا نه توی مرزبانه گرفته بودنش.
آره آره شیره رو گرفته بودن. شما چیکار کردی؟
اونو من فروخته بودم.
در رفته بودم و
نه اون چه چی گرفت چی کرده بود ازش مدیدیت گرفت دوباره رفت پولی بهشون داد گردن پولو دوباره کتاب شو پس
آه پس گرفت ازشون دمش کرد. یعنی الان شیره دوباره سعی جوشه؟
آره الان که سر خوبیه عرابه دیگه الان باقا باشه عرابه
بای جمع بیا من بخور حریفه بیا
نمیدونیم بخندیم واقعا گریه کنیم. یه طنز بود ولی طنزش واقعا تلخ بود و چه راحت خرید فروش این حیوانات رو انجام میدن. ممنونم از این که روی خط روی موج گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت میکنم خط فاصله رو بشنوید که در واقع به بحث فونشست زمین میپردازه. با هم میشنویم.
صدای منو دارین؟ یک دو دارید صدای منو؟ یک دو سه الان چطوره؟ خب پس آماده اید؟ بریم.
حس میکنم عقبم، سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته.
برای عمل زیبایی به اتاق عمل رفت اما دیگه زنده از اتاق بیرون نیومد.
انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان باید تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز. بحران فرونشست زمین در دشت های ایران. افزایش جمعیت کشور و افزایش برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و عدم توجه به محیط زیست تو سال‌های گذشته تو ایران باعث شده که به تدریج تمام کشور درگیر بحران فرونشست بشه. اما این فرونشست چیه اصلا و چرا تو سال‌های اخیر این موضوع به کرات چه توی رسانه‌ها و چه توی محافل زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته؟ عدم توجه به توسعه پایدار و سیاست‌گذاری‌های کلان تو سال‌های گذشته باعث شده که به مرور پدیده فرونشست در سراسر ایران رخ بده. یه نمونه‌شو بگم خدمتتون. رئیس آموزش و پرورش اصفهان اعلام کرده که 150 مدرسه این استان تحت تاثیر فرونشست قرار دارن و 42 مدرسه هم کاملاً تخلیه شده. فرونشست زمین تو سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی کشور تبدیل شده و انتشار اخباری از این دست نشون میده که این مسئله چطور میتونه به بحرانی بزرگ گاهی اوقات غیر قابل جبران برای کشور بدل بشه. حالا ببینیم که علل بروز پدیده‌ای مثل فرونشست چیه و چه بحران‌ها و تبعاتی میتونه با خودش به همراه داشته باشه.
فرونشست
این پدیده سال هاست که ما باش درگیریم،
پدیده ای که نتیجه بدرفتاری های ما با منابع طبیعیه، پدیده ای به نام فرونشست. فرونشست به معنی از بین رفتن آب و خاک حاصل خیز گودال ها و شکاف هایی با عمق نامحدود.
این نهایتا دیگه حتی اگه آبی قابلیت تغذیه داشته باشه دیگه آبخوان احیا شدنی نخواهد.
حالا من برای اینکه نشون بدم حداقل این یه دونه فرونشست عمقش چقدره، خودم میرم داخلش، خطرناک زیاد نیستش، یهو نرم بره 100 متر پایین.
درسته که نمیشه نقش چاهای غیر مجاز رو در بروز این پدیده نادیده گرفت، اما بررسی ها نشون میده برداشت های بی‌رویه از چاهای مجازه که نفس سفره های آب زیرزمینی رو به شماره انداخته.
کشاورزا دو کشته برداشت میکنن، یعنی ما تو مجوزمون 3000 ساعت رو به کشاورزا میدیم برای برداشت، کشاورزا بعضن دیده شده تا 6000 تن برداشت داره.
تا امروز طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای نجات دشت‌ها پیشنهاد و بعضی‌ها هم عملیاتی شده.
نصب کنترل‌های هوشمند بر روی چاه‌ها و کنترل برداشت‌ها، برخورد با کسانی که اضافه برداشت دارن.
جایگزینی پساب تصفیه شده فاضلاب به جای منابع آب زیرزمینی مهمترین و بزرگترین این طرح‌هاست.
در بخش کشاورزی ما پساب تولید شده رو جایگزین برداشت از منابع آب زیرزمینی بکنیم و سطح‌های موجودمون که در اختیارمون هست برای تغذیه استفاده بکنیم.
و اینجا محل اجرای این طرحه، طرحی که با همت بخش خصوصی عملیاتی شده تا نفس تازه‌ای به رگ‌های زمین دمیده بشه.
سالانه 283 میلیون متر مکعب از پساب تصفیه خونه فاضلاب جنوب تهران رو منتقل می‌کنه. اجرای این طرح می‌تونه نقش بسزایی رو در بهبود وضعیت کشاورزی دشت ورامین و پاکدشت و شهریلی داشته باشه.
در حالی که ایران کشوری خشک و کم بارشه، پنجمین کشور دارای کشت‌های آبیه، کشت‌هایی که منابع آب زیرزمینی رو با بحران مواجه کرده و باید هرچه سریع‌تر تغییر جدی در بهره‌گیری از این روش کشت ایجاد بشه. بیش از 400 دشت ممنوعه در سراسر کشور با پدیده فرونشست مواجه هستند که اجرای این نوع پروژه‌ها و جایگزین کردن پساب به جای برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی می‌تونه تأثیر بسیار زیادی رو در کند شدن روند فرونشست زمین داشته باشه.
فرونشست زمین چیه؟ فرونشست زمین یا land subsidence اصطلاحیه که اشاره به حرکت عمودی و روبه پایین سطح زمین داره که این حرکت میتونه توسط فرایندهای طبیعی و فعالیت‌های انسانی رخ بده. فرونشست زمین ممکنه به دلیل برداشت‌های بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی رخ بده که باعث کاهش فشار تو لایه‌های زیر زمین و نشست تدریجی اون میشه. از طرف دیگه استخراج معادن و منابع نفتی هم باعث ایجاد فضاهای خالی در زیر زمین و نشست زمین میشه. همچنین انحلال سنگ‌های آهکی و تشکیل حفره‌های زیرزمینی هم منجر به نشست زمین میشه. در اصل این عوامل اغلب با موضوع افزایش جمعیت و به تبع اون افزایش بی‌رویه بهره برداری از منابع طبیعی مرتبطه. اما تأثیرات فرونشست زمین بر طبیعت و زیستگاه انسان چیه؟ نشست زمین باعث ایجاد شکاف‌های عمیق در سطح زمین میشه. پدیده فرونشست روی زندگی حیوانات، گیاهان و به طور کلی محیط زیست یک منطقه اثر منفی میذاره. خیلی از حیوانات و گیاها قادر به تحمل تغییرات ناگهانی همچین اکوسیستمی نیستن. شکاف‌های ایجاد شده تو سطح زمین و سیلاب‌های ناشی از فرونشست به زندگی موجودات آسیب میزنه. در کنار این تأثیرات، فرونشست میتونه بر شرایط اجرای عملیات عمرانی مثل ساختمان‌سازی، راهسازی و سیستم آبرسانی و فاضلاب اثر بذاره. ولی خب چرا؟ دلایل اهمیت فرونشست تو ایران چیه؟ تو ایران سفره‌های زیرزمینی آب شیرین رو برای میلیون‌ها نفر تأمین می‌کنن. بر این اساس برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی که اغلب حاصل شیوه‌های سنتی کشاورزی و استفاده از آب در طی سال‌های متمادی باعث فرونشست تو سراسر کشور شده. این موضوع به حدی جدی شده که بر اساس نتایج مطالعاتی که تو مجلات علمی منتشر شده، ایران در بین کشورهای جهان رتبه دوم رو تو فرونشست زمین داره. دوم خیلیه. فرونشست از دهه 80 در کشور جدی شد. در حال حاضر پدیده فرونشست تو همه استانهای کشور رو به افزایش. در واقع نزدیک به 49% از جمعیت کل کشور در معرض فرونشست زمینه. نرخ فرونشست تو برخی از نواحی استان کرمان به 40 سانتی متر میرسه و تو استان البرز نرخ فرونشست بالای 30 سانتی متر در ساله. توی مناطقی هم مثل کاشمر و نیشابور درصد فرونشست بالای 20% داره اتفاق میفته. همین اصفهان فرونشست بالای 15 سانتی متر رو داره تجربه میکنه. تو نتیجه تحقیقاتی که روی 609 دشت مطالعاتی کشور انجام شده، 409 دشت درگیر فرونشستن و 200 دشت باقی مانده هم به زودی با فرونشست مواجه میشن. از این 409 دشت که الان درگیر فرونشستن، 133 دشت وضعیت خطرناک دارن که از این تعداد هم 30 دشت شرایط به شدت بحرانی دارن. دشت برخار تو اصفهان خودش اولین دشت از نظر بحران فرونشست تو کشوره. دشت تهران کرج، دشت مشهد، اینها هم دشت بحرانی تو کشور به حساب میان. آثار باستانی و استان فارس و اصفهان هم آسیب زیادی از فرونشست دیدن. پل‌ها، مکان‌های تاریخی اصفهان به دلیل تغییر تو سطح آب و نشست زمین در معرض فرونشست و تخریب قرار دارن. اما چه باید کرد؟ روش‌های پیشگیری از فرونشست و عوامل احتمالی این پدیده بستگی داره. چون برای مثال عوامل طبیعی فرونشست قابل کنترل نیستن. ترسیم یک نقشه راه مناسب توسط دولت برای انطباق شیوه‌های آبیاری و انتخاب محصول مناسب با اقلیم و ذخایر آبی هر منطقه لازم و ضروریه. بهسازی زمین به وسیله تغییر تو جنس و خصوصیات خاک هم روش دیگه یه که میتونه تا حدودی از سرعت بالای فرونشست کم کنه. نگهداری و بازرسی های دوره‌ای خطوط انتقال گاز و نفت هم برای کاهش اثر فرونشست باید جزو دستور کار قرار بگیره. چند نفر تو کشور به نظرتون در معرض بحران فرونشست قرار دارن؟ بر اساس ارزیابی‌های اخیر حدود 39 میلیون نفر تو ایران در مناطق مستعد پدیده فرونشست زندگی میکنن. فرونشست زمین یک مسئله محیط زیستی حیاتی تو ایرانه که به علل مختلف از جمله برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی و سایر فعالیت‌های انسانی رخ میده. تقریبا 30% از کل مساحت ایران رو دشت‌ها تشکیل میدن. این مناطق حاصلخیز مناسب برای کشاورزی و توسعه شهری هستن. غالب شهرها و مناطقی که فرونشست زمین قابل توجهی رو تجربه میکنن دشت‌های آبرفتیه. در حال حاضر تخمین زده میشه که حدود 25% مناطق شهری ایران از درجات مختلف فرونشست زمین رنج میبرن. گزارش‌ها نشون میده که حدود 5% از کل مساحت ایران در معرض فرونشست شدید و حدود 18.5 میلیون هکتار یا نزدیک به 11% از کل مساحت ایران تحت اثر مقدارهای مختلف فرونشست زمین قرار داره. شدت این مشکل تو استان‌های مختلف هم متفاوته. جوری که نرخ فرونشست تو برخی مناطق استان‌های تهران و فارس سالانه بیش از 40 سانتی متره. خب این فرونشست‌ها پیامدهایی دارن. پیامدهای فرونشست زمین خیلی زیاده. چون نه تنها برای زیرساخت‌ها بلکه برای معیشت و ایمنی میلیون‌ها نفر هم خطرات ایجاد می‌کنه و نیازه که هر چه زودتر با مدیریت مؤثر و استراتژی‌های مداخله‌ای به مقابله با این چالش محیط زیستی برخیزیم.
میدانست برای چه به اینجا آمده ایم. از ما خواست همراهش برویم تا عمق فاجعه را نشانمان بدهد. در مسیر این چند فروچاله نچندان کوچک را هم دیدیم. برای ما دیدن همین فروچاله ها هم عجیب و نگران کننده بود، اما برای او که میدانست چه چیزی میخواهد نشانمان بدهد، چندان هم فروچاله های بزرگی نبودند. عمق بعضی از آنها معلوم نیست و حتی شاید همین حالا زمین هم زیر پای ما دهان باز کند. اتفاقی که خودش به ما گفت بارها برای حیوانات اینجا مثل سگ‌ها، اسب‌ها و گله‌های گوسفند و گاو افتاده است. بالاخره رسیدیم. در جایی که زمین قلوه کن شده و دهان بزرگی باز کرده و همینطور هم در حال بزرگتر شدن است. لکه های فروچاله یکی پس از دیگری هر جای این دشت در آمدند. دشتی که شاید هیچ کس باور نمی کرد به چنین روزی در آید. ما در چلو گاومیشی هستیم، در نزدیکی شهر مینا، در جایی که زمانی پر آبترین نقطه مینا بود است. اما حالا این فروچاله ها در کنار جاده توجه هر رهگذری را جلب می کند. فروچاله هایی که مهمترین نشانه خشکسالی هستند و به ما می گویند اینجا زمین سال هاست که مرده و حالا گویی جسد پوسیده در حال فرو ریختن است. میناب را یکی از پرآبترین شهرهای استان هرمزگان می دانستند. برای همین اسمش میناب است، یعنی میان آب. اما حالا به چنان خشکی دچار شده که تصور این اسم هم سخت است. مثل همیشه تصمیم های غلط و اصرار در انجام آنها باعث شده تا میناب دچار این بحران شود. سال 1362 بود که پروژه ساخت سد استقلال به اتمام رسید و آب کم کم بر این رودخانه بسته شد. رودخانه‌ای که عامل اصلی پیدایش شهر مینا بود. آن زمان قرار بود حقابه کشاورزان و محیط زیست و مردم شهر مینا داده شود. اما بند اول ایده ساخت سد استقلال، یعنی بندر عباس و صنایع آن، اهمیت داشت و کم کم بخش های دیگر این ایده به فراموشی سپرده شد.
درخت 500 سالی من خوش شده، درختی که برای من 12 میلیون تومان آید میداد، درآمد میداد، خوش شد. 110 بوته درخت انبا دارم. از این 110 بوته شاید بگم 50 بوته از آن از بین رفته. من درخت داشتم 3000 کیلو ثمر میداد، یعنی کیلو 4 زافتن که مصابه شد میشه 12 میلیون تومان. الان ما چجوری زندگی میکنیم؟ یک دونه گاو دارم. این گاو روزی 20 تومن یا 30 تومن پول شیرش میشه. همین با همین من زندگی میکنم.
در حالی که وضعیت فرونشست زمین تو خیلی از مناطق کشورمون به وضعیت بحرانی رسیده، رئیس سازمان زمینشناسی کشور میگه اگه تو مجموع مصارف آب کشورمون صرفاً 15 تا 20 درصد صرف جویی داشته باشیم، میتونیم فرونشست رو مهار کنیم. تنها استانی که الان از پدیده فرونشست در امان مونده، فعلاً در امان مونده، استان گیلانه. بقیه استان‌ها هم درگیره. عمقش از دشت‌های کشور عبور کرده به استان‌های تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، به مناطق مسکونیشون رسیده و خسارت وارد کرده. الان گستره فرونشست دست کم 2/3 از دشت‌های کشور رو که محتوی آب شیرین هستن رو تحت تأثیر قرار داده و 1/3 دیگه همین از این دشت‌ها با کاهش تراز آب مواجهن که با ادامه پیدا کردن این روال، این دشت‌ها هم تو آینده درگیر فرونشست میشن. عوامل طبیعی و انسان ساز مثل استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، استخراج غیر اصولی از معادن، حفر چاهای غیر مجاز، حفر تونل‌های مترو و قطار شهری، حرکت آرام زمین و خروج گدازه، اینا همه عواملی هستن که به بحرانی تر شدن شرایط فرونشست دامن میزنن. در این بین استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی هم بیشترین نقش رو در افزایش نرخ فرونشست داشته و در واقع مهار فرونشست در گرو بازیابی آبخانهای زیرزمینی فعلیه. جالب اینجاست که با وجود اینکه ایجاد فرونشست تو کشور به بیش از 50 سال قبل برمیگرده، ما شاهدیم که این تهدید بالقوه نه تنها مورد توجه مسئولان قرار نگرفته، بلکه در بین مردم هم اطلاعاتی درست در رابطه با مخاطرات این پدیده وجود نداره. با توجه به اینکه زمان خیلی محدودی برای مهار فرونشست تو کشورمون باقیه، لازمه تا هر چه سریعتر دستگاه‌های مسئول در این زمینه اقدام کنن و مردم هم با مطالبه‌گری خودشون به سرعت بخشیدن به روند مهار فرونشست کمک کنن. گفتیم یه جمعیت حداقل 40 میلیون نفری درگیر فرونشست زمین در حال حاضر و در آینده خواهند. خب این فرونشست محصول اعمال خود ماست و با برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی تراز آب کاهش شدید پیدا کرده و باعث شده در اغلب دشت‌های کشور فرونشست رخ بده. آب زیرزمینی به عنوان بزرگترین منبع آب شیرین در زمین طی نیم قرن اخیر به شکل بی‌رویه‌ای برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت مورد بهره‌برداری قرار گرفته و متأسفانه اثرات نامطلوب محیط زیستی مثل فرونشست‌ها رو با خودش به همراه داشته. گفتم که حدود 359 دشت کشورمون دچار فرونشسته. 28% چاهای کشاورزی یعنی معادل 117,000 حلقه چاه تو دشت‌ها با نرخ فرونشست بیش از 100 سانتی متر حفر شدن. همه اینا رو که در کنار هم بذاریم، همه این آمار و ارقام، همه این توضیحات من به این باید منجر بشه که آقا هر چه زودتر باید یک کاری بکنیم. دولت باید یک حرکتی کنه. اگر قرار قانونی وضع بشه، مجلس هر چه سریعتر این قانون رو وضع بکنه و در اختیار دولت قرار بده برای اجرا. اگر داره تخلفی جایی صورت میگیره، قوه قضاییه هر چه سریعتر مانع بشه. ما عادت داریم تا واقعا همین جایی که نشستیم، همین جایی که میزمونه، همین جایی که صندلیمونه، همین جایی که خونمونه زیرش خالی نشه، دست به پیشگیری و حل مشکلات نمیزنیم اغلبا. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
به خدا من به خدا من به خدا من به خدا من